نشسته بودم، محمد حسین با چند نفر دیگه میرن سمت اینا. اینا چون یه تپه مانندی بوده همه نشسته بودن، دیگه جا نبوده. اینا میخندن به محمد حسین، اینا میگن جا نیست، کجا میخوایم بیاییم بشینیم؟ محمد حسین یه نگاهی بهشون میکنه، میگه یعنی برای شهید فرداتونم جا نیست؟
ولی من از اینا پرسیدم، از آخرین چیزی که اطلاعات دقیقی که داشتن، گفتم شما فکر میکنین حالا به حالت مثلا اعتصاب بوده یا مثلا یه حالت چه میدونم تیر خورده یا اسارت بوده چی بوده؟ گفتن که نمیدونم. گفتم پس چه جوری شهادت ایشون اعلام کردن؟ گفتن بنا به چیزایی که خودشون تشخیص داده بودن.
جا باز میکنن، محمد حسین تو اون جمع میشینه، عکس هست، درست از اون جمع فردا محمد حسین شهید میشه. از اون جمع محمد حسین شهید میشه، به خودش الهام شده بوده، انگار میدونسته، گفته بوده من هیچ آرزوی جز شهادت ندارم.
آقا ما رو حلال کنید. یا علی بدر،
یا علی،
بسم الله الرحمن الرحیم و العلی العظیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا حسین.
انتظار مادرانه سخته، ذره ذره وجود و آب میکنه، یه آنش یه سال آزگاره، باید مادر باشی تا بفهمی انتظار یعنی چی.
چقدر طول کشید از وقتی رفت تا شهادتش؟
اعزامشون تا شهادتش 17 روز اونجا بود، روز 18 روز که میگم روز تاسوع حسینی بود شهید شد، بعد پیکرش هم 9 روز بعد برگشت. ما هم همون روز عاشورا خبر دادن، یعنی 9 روز چشم انتظار بودیم، 8 روز 9 روز میدونستیم شهید شد و چشم انتظار بودیم تا پیکرش آوردن.
مامان علی آقا، شما دوری علی آقا رو چجوری صبوری میکنید؟
بله دوری علی آقا رو صبوری که خب به هر حال دیگه فقط با گریه، فقط باش حرف میزنم، باهاش صحبت میکنم، عکسش رو میذارم، باهاش مرتب درد و دل میکنم.
هر لحظه پس کنارش،
هر لحظه، اصلا تصویرش رو گلوان کردم تو کردنم، یعنی لحظه از خودم جدا نمی کنم. بعد دیگه صفحه گوشیم که هستش، عکساش هم که دور تا دور تو خونه، همیشه هم عکسش تو کیفمه، یعنی لحظه علی آقا از من جدا نشده. مرتب باش حرف میزنم، چرا دروغ بگم، مرتب هم دارم باش گریه می کنم.
دلم گریه می خواد، کجا شونه ها، کجا رفتی ای حسارانشم، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامشه دستات رو میشم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها، کجا رفتی ای حس آرامشم، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامشه دستات رو میشم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
گلستان
منت خدا را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست، وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
گلستان سعدی، باب دوم، در اخلاق درویشان. یا یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر علیه الرحمه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز در کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم یکی از اینان سر بر نمی دارد که دوگانی بگذارد. چنان خواب غفلت بردند که گویی نخفتند که مردند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدابینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. گلستانه.
مربوط به قرن سوم و چهارم، به نام فاطمه زهرا، همین دانشگاه معروف الازهر در مصر.
آنچه را انسان نمی دانست خداوند به واسطه فرستاده‌اش محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نسل بشر اهدا کرد.
برخی از کتاب‌های بسیار مهم و اساسی شیعه در همین دوره امام عسکری علیه السلام تدوین شده، مثل محاسن نبوی عراقی.
برای خود من حضرت زهرا و حضرت علی واقعا الگوی زندگی هست.
بحر العلوم،
سلام، من حجت یوسفیم و اینجا یه اتاق بایگانیه، در واقع محل کارم. میتونید تصورش کنید، قفسه های پر از کتاب و پرونده، اسناد مختلف، یه آرشیو صوتی کاملم اینجا جمع آوری شده که تکمیل کننده این مطالبه. میتونم بگم اینا رو هر جایی نمیتونید پیدا کنید. شاید به خاطر همینه که اینجا همکارا بهش میگن موزه صداها. در واقع کار من تو این اتاق بررسی و نسخه برداری صوتی این اسناد، تطابق مستندات و بایگانی کردن اونهاست. ساده ترش اینه که اینجا میتونم به اسناد و اطلاعات مختلف تاریخی دسترسی داشته باشم و جز به جز بررسیشون کنم. بین این قفسه ها یه بخش داریم به اسم بحر العلوم. اون قفسه محبوب منه، اسنادی که کمک میکنه تا بهتر به فعالیت‌های اهل بیت علیهم السلام بپردازیم و تأثیراتشو بهتر بررسی کنیم. خب دیگه بهتر کارمونو شروع کنیم. اگه صدامو میشنوید حتما با من همراه باشید.
شبیه درد رفتی و شدی در استخوان پنهان. نمییابم تو را ای در جهان مانند جان پنهان. فرشته مست دنبال صدایش راه می افتد، کسی که می برد نام تو را زیر زبان پنهان. رمان آفرینش با علی جذاب شد، اما تو قدرت در تمام جمله های داستان پنهان. زمان جاهلیت هیچ فکرش را نمی کردند کمال مردها باشد میان دختران پنهان. در اطراف رسول الله آگاهانه می دیدی چه شیطانیست پشت چهرهای مهربان پنهان. همه دیدن تختن هاست، پهلوی تو زد فریاد، پهلوی تو زد فریاد، صدایش ماند اما در سکوتی بی امان پنهان. خزان زودرس وقتی سراغ باغ می آید که گل خوب است باشد از نگاه باغبان پنهان. تو از قلب علی دلباز در قبری نمی خواهی، از اول بوده ای در بهترین جای جان پنهان. تو جان حیدری، تو جان حیدری، یعنی دوتایی یک نفر هستید. پس او خود را درون خاک کرده نیم جان پنهان. به جز لاهوت هر جا دفن شد کوثر چنان باشد که دریا را کنی زیر حباب استکان پنهان. قیام تو در اعماق زمین ساکت نمی ماند که دارد دخترت در حنجره آتش فشان پنهان. به 18 سالگی پایان جریانت نخواهد بود، شدی چون خون برک ها زیر جریان زمان پنهان. حدی گیجم از داغت که پیدایت نمی کردم، اگر می شد تنت در قبر حتی با نشان پنهان. تو از قلب علی دلبازتر قبری نمی خواهی، از اول بوده ای در بهترین جای جهان پنهان.
داشتم بین مقالاتی که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها منتشر شده جستجو می کردم. مقدمه یکی از این مقاله ها به نظرم جالب اومد. اجازه بدید. آها، اینجاست. انسان به دلیل کمالخواهی اهداف و آرزوهایی رو تو سرش میپرورونه. زمانی که با الگویی روبرو میشه و کمال مطلوب خودش رو توی اون الگو پیدا میکنه، از نظر عاطفی یه جور قرابت و هماهنگی بین خودش و الگوی خودش حس میکنه. از طرف دیگه احساس نیاز به اون کمال تمام وجودش رو میگیره. این دوتا عاملیه که باعث میشه الگو پذیر دنبال پیدا کردن الگو بره. الگو. ببخشید. بله.
سلام.
سلام.
خسته نباشی. ببین مطالب و پرونده هایی رو که امروز باید بررسی بشن و گذاشتم رو میزت.
آره دیدمشون. منابع خوبی هن. اتفاقا داشتم یادداشت صوتی ضبط میکردم.
خیلی خوبه. اینا چند تا کتاب و فایل صوتیه که راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها و فعالیت های ایشونه. طبق معمولم همشونو تو بخش بحرالعلوم بایگانی کن.
باشه حتما.
ممنونم ازت. موفق باشی.
خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی خوب. ببینیم اینجا چی پیدا میکنیم. برای فهم بهتر حضرت فاطمه سلام الله علیها به عنوان یک الگو، به تحلیل و بررسی های جامعه شناسانه دقیقی از نظام اجتماعی عصر ایشون نیاز داریم. به نظرم اگه این کار واقعا عملی بشه، هم میشه عمق تحولی رو که اسلام در زمینه حقوق و نقش زن در اون عصر ایجاد کرده شناخت، هم به یک درک درست از اهمیت حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک الگو رسید. یک الگو برای زنان جامعه. تو جامعه اون روز که به زن یه نگاه ابزارگونه می شده و در واقع در خدمت مرد قرار می گرفته، زن زنده به گور هم می شده. چون نمیتونست تو سلسله مراتب قدرت اجتماعی کمکی بکنه و در واقع قادر نبود تا پشتوانه‌ای برای سلسله مراتب طایفه‌ای هم فراهم کنه. به همین خاطر زنده به گور می شد. قطعا تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو همچین شرایطی و نگاه پیامبر صلوات الله علیه به ایشون در واقع یک انقلاب به تمام معنا تو عرصه دیدگاه به زن تلقی میشه. نگرش پیامبر صلوات الله علیه و حضرت فاطمه سلام الله علیها به زن در چارچوب آموزه‌های اسلامیه. در واقع پیامبر صلوات الله علیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عامل این نگاه و آموزه بودند. بنابراین طبیعیه که ما این نگاه رو یک انقلاب یا تحول نگرشی بنیادین به زن بدونیم. اینجا مقالات خوبی پیدا کردم. این یه بخشش بود. بهتره بریم سراغ یه پیوست صوتی. با هم میشنویم. خیلی خوب. اینم از این.
به نام خدا، من محدثه وفایی هستم.
مریم زاره هستم، دانشجوی سال چهارم رشته عمران در مقطع دکتری از دانشگاه شریف.
در دوره دکترا در دانشگاه صنعتی شریف در رشته نانوتکنولوژی هستم.
کنکور دکتری رتبه 1 رو کسب کردم و الان سال سوم دکتری شیمیالی دانشگاه تربیت مدرس هست.
دانشجو از اسمشون طوری که مشخص هستش باید دنبال دانش باشه، در کارهای علمی بتونه بیشترین تلاش خودش رو انجام بده. به نظرم بخش مهمی از وظیفش هستش.
رکن اساسی دانشگاه دانش، یعنی چه؟ یعنی در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه.
برخلاف جوی که تو کشور وجود داره که همه بچه ها فقط دنبال تحصیل هستن که حالا از همون اول کنکور چه رتبه بگیرن چه دانشگاه قبول بشن، اول باید به این فکر کنن که حالا دارن بر اساس چه جهان بینی زندگی میکنن که کل زندگیشون تحت تاثیر اون جهان بینی قرار میگیره.
بچه‌ها یه دغدغه‌ای دارن در رابطه با اینکه حالا بعد از اینکه تحصیل تموم بشه قرار هست که حالا کارهای علمی یا فعالیت‌های به عنوان کار که دارن در کجا انجام بدن. در واقع یه دغدغه‌ای در رابطه با آینده‌شون وجود داره.
دولت باید کمک کنه، شکی نیست، اما اینجور نباشه که حالا هر کس میاد بیرون حتما باید بره مثلا فرض کنید که در یک سمت دولتی پایین یا بالا قرار بگیره، اما بالاخره رؤسای جمهور آینده، وزرای آینده، نمایندگان مجلس آینده، مسئولین گوناگون آینده از میان همین شماهان دیگه، دانشجویان امروز هم دیگه. نگاهی بکنید که شامل اون روز بشه.
راستش با توجه به شرایط خاص من که حالا شرایط مادری هست و نقش مادری من هستش که در اولویت کارم هستش، تمایل دارم و دوست دارم که بتونم در کنار این نقش مادری بحث علمی و کار دانشگاه هم رو هم به نحو حالا احسن پیش ببرم و خب این قضیه یک کمک همگانی و یک شرایط مطلوب تر از طرف دانشگاه که حالا اساتید راهنما و دانشگاه همکاری کنن برای انجام مطلوب تر پروژه ها و کارهای علمی مون.
یکی از مسائل اصلی مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه. کسی که اهل این چیزاست میدان برای این کارها فراهم باشه.
به عنوان دانشجو واقعا الان تنها خواستن اینه که بتونم خیلی خوب و حالا در حد خودم ایدئال قدم بردارم و ادامه بدم مسیر دانشگاه رو.
به عنوان نماینده ای از بچهای نخبه کشور نشون بدیم که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمانم.
داشتم درباره فعالیت‌های علمی حضرت زهرا سلام الله علیها تو این مطالب میگشتم. دیدم اینا بد نیستن. اجازه بدید حضرت فاطمه سلام الله علیها با بیان احکام و آموزه‌های اسلام جامعه به ویژه زنان رو به وظایفشون آشنا می‌کردند. تو این مسیر هم شاگردان خاصی هم داشتن، مثلا فزه خدمتگزار فاطمه سلام الله علیها که از شاگردان و پرورش یافتگان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تو مدت 20 سال جز با آیه های قرآنی حرف نزد و هر وقت قصد داشت مطلبی رو بیان کنه با آیه متناسب از قرآن مجید منظور خودش رو میرسوند. واقعا جالبه. در واقع میشه گفت فاطمه سلام الله علیها مرجع فکری و مذهبی مسلمانان بودند، تا جایی که در تاریخ هم اومده مردان مسلمان هم که از اصحاب نزدیک اهل بیت علیهم السلام بودند به محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می اومدن و از حوزه علمی ایشون استفاده می کردن. علاوه بر اینها سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها تو جمع مهاجرین و انصار تو مسجد رسول خدا صلوات الله علیه و خطابه های آتشین اون حضرت در حضور زنان مدینه که به عیادت ایشون اومده بودن همه و همه نشون دهنده نقش آموزشی و پرورشی اون حضرته که در جهت بیداری و آگاه سازی جامعه عصر ایشون بوده. یه پیوست صوتی بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر این
یا فاطمه ان الله اصطفاك و طهرك، خدا تو را برگزیده است، خدا تو را پاک قرار داده است و اصطفاك علی نساء العالمین، تو را بر زنان عالم برتری داده است.
سیره فاطمه.
این دختری که در سوره گداخته مبارزات سخت پیغمبر در مکه متولد شد، در شعب ابی طالب یار و غمگسار پدر بود، دختری در حدود 7-8 ساله یا یکی 2-3 سال بنابر اختلاف روایات کمتر و بیشتر اون شرایط دشوار را تحمل کرد. در اون شرایطی که خدیجه از دنیا رفت، ابو طالب از دنیا رفت، پیغمبر تنهاست، بی غمگسار است، همه به او پناه می آورند. چیست که غبار غم را از چهره او بزداید؟ یک وقتی خدیجه بود که نیست، ابو طالب بود که نیست، در یک چنین شرایط دشواری، در عین اون گرسنگی ها و تشنگی ها و سرما و گرمای دوران 3 ساله شعب ابی طالب که از دورانهای سخت زندگی پیغمبر است، که در یک شکاف کوهی با همه مسلمانان معدود در حال یک تبعید اجباری زندگی می کردن، در این شرایط این دختر مثل فرشته نجاتی برای پیغمبر، مثل مادری برای پدر خود، مثل پرستار بزرگی برای اون انسان بزرگ، مشکلات را تحمل کرد، غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت، عبادت خدا کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازی کرد، راه معرفت و نور الهی را به قلب خود باز کرد. اینهاست اون چیزهایی که یک آدمی را به کمال میرساند. بعد هم در دوران بعد از هجرت، در آغاز سنین تکلیف، فاطمه زهرا ازدواج میکند با علی ابن ابی طالب. اون مهریه فاطمه است، اون جهیزیه فاطمه است که همه شما شاید میدانید که با چه سادگی و وضع فقیرانه ای فاطمه زهرا که دختر اول شخص دنیای اسلام بود و پدرش حاکم بود بر اون مردم، ازدواج خود را میگذراند. و زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان دائما در جبهه و میدانهای جنگ، مشکلات محیط و مشکلات زندگی فاطمه زهرا را مثل یک کانونی برای مراجعات مردم و مسلمانها قرار می دهد. دختر کارگشای پیغمبر در این شرایط زندگی را با کمال سرفرازی پیش می برد. فرزندانی تربیت می کند مثل حسن، مثل حسین، مثل زینب. شوهری مثل علی را نگهداری می کند، رضایت پدری مثل پیغمبر را جلب می کند. راه فتوحات و غنایم باز شده است. دختر پیغمبر ذره ای از لذتهای دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی که دل دخترهای جوان و زنها متوجه اونهاست به خود راه نمی دهد. جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. در دفاع از اسلام، در دفاع از امامت و ولایت، در حمایت از پیغمبر، در نگهداری بزرگترین سردار اسلام یعنی امیرالمؤمنین که شوهر او بود، که امیرالمؤمنین درباره فاطمه زهرا یک وقتی فرمود که ما اغضبنی ولا خرج من امری. یک بار این زن در طول دوران زناشویی مرا به خشم نیاورد، یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. فاطمه زهرا با اون عظمت و جلالت در محیط خانه یک همسر است، یک زن است، اونطوری که اسلام میگوید.
روایاتی که تو زمینه سیره تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها به دست ما رسیده و شیوه تربیت علمی فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها جالب، اجازه بدید اینا رو از بین همین روایات پیدا کردم. حضرت فاطمه سلام الله علیها کودکانش رو به محضر رسول خدا صلوات الله علیها می فرستادند تا از دریای دانش متصل به وحی و علم مطلق الهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کنند و مجدداً از اونها می خواست که اون چرا که آموختند بازگو کنند. به جریان زیر دقت کنید. امام حسن مجتبی علیه السلام 7 ساله بودند که تو جلسات رسول خدا صلوات الله علیه ها شرکت می کردند و مطالبی که از وحی بیان می شد به خاطر می سپردند.